أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. سوره مبارکه قاف که در مکه نازل شد، عناصر محوریش مستحضرید که همون اصول دین است و بخش از خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه رو هم در بر دارد. این سوره را وجود مبارک حضرت نقل کردند که در نماز صبح قرائت می کرد و در سخنرانی منبر از همین سوره شروع می کرد بعد از نزول این سوره، چون سخنرانی اون حضرت نظیر سخنرانی های عادی نبود که حرف های عادی و قصه و اینا باشد، معمولا آیات الهی بود یا حدیث قدسی بود و مانند اون. سوگند هم مقسم و به را با جلال و شکوه معرفی می کند. یک، اگر برای اون مقسم و به مثل قرآن وصفی ذکر بشود به نام مجید، بر عظمت اون مطلب می افزاید. دو، مجید رو هم گفتن صیغه مبالغه است، یعنی خیلی با مجد و شکوه. در سوره مبارکه صاد فرمود صاد بر قرآن ذکر اندک لم بل قرآن ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بعد درباره توحید و معاد سخن گفتن. لکن در سوره مبارکه یاسین فرمود یاسین بر قرآن حکیم اندک لمن المرسلین. اینجا هم جریان وحی و نبوت مطرح است، هم جریان معاد. مهمترین مطلبی که در این سوره هست مسئله معاد است. البته فرمود قسم به قرآن مجید که اونها در حقانیت منذر بودن تو شک دارن. بازگشتش به این است که قسم به قرآن که تو وحی، تو پیامبری. این تأیید میکنه همون مطلب قبلی را که قسم خدا به برهان است نه در قبال برهان. قسم در محاکم دنیا در مقابل بیان است، ولی قسم الهی به خود بیان است. خدای سبحان به این معجزه سوگند یاد میکند که آورندش پیغمبر است. این قسم به دلیل است، مثل این کسی سوگند یاد کند قسم به این آفتاب الان روز است. این در مقابل دلیل نیست، به خود دلیل دارد قسم یاد میکند. فرمود قسم به قرآن مجید تو پیامبری، تو این نکلم در مرسلیم، یعنی به خود معجزه قسم یاد میکند که تو پیامبری. اونا هم از منذر بودن حضرت در تعجب بودن و هم در جریان معاد. مشکل اصلی اونها این است که اینا علم غیب را مقدور خود نمیدونن یا باطل میدونن و معیار معرفت اینها هم حس و تجربه حسی است. کسی که مشکل اصلی او همین است که معرفت شناسی رو منحصر در حس می کند، این اصلا قدرت علمی ندارد، چون مستحضرید که قضایا شخصی در علوم معتبر نیست. هیچ علمی با قضایا شخصی پیش نمیره، هر علمی با یه قضیه کلی سامان میپذیرد. الان وقتی که یک پزشک یا داروشناس داروساز تجربه کرده است که این دارو برای 100 نفر یا 1000 نفر مفید است، این فتوای عمومی میدهد که این دارو برای هر کسی که به این بیماری مبتلا بشود سودمند است. خب این قانون کلی را که تجربه نکرده، این همون 100 مورد تجربه کرده. اگر کسی تمام شناختای او منحصر در معرفت حسی و تجربه حسی باشد، این هیچ علمی ندارد. زیرا علم به قضایای کلی وابسته است، یک کلی تجربه شدنی نیست مگر کسی استقرا بکند و اون که ممکن نیست. الان کسی که فتوا میدهد فلون دارو برای درمان فلون درد سودمند است، چه در شرق عالم چه در غرب عالم، چه نسبت به افرادی که الان موجودن چه نسبت به افرادی که بعدها میآیند، این که تجربه نکرده، این یه تجرید عقلی است که از اون تجربه حسی به دست آمده. میگوید چون بشرها یکسانند، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد و مانند آن، به یه قانون کلی پی میبرد عقلن، اون میشه تجرید عقلی. اون تجرید عقلی پشتوانه تجرید حسی است. اگر علمی فقط بخواهد از تجرید تجربه حسی کمک بگیرد، این هیچ هرگز پیشرفت نمی کند، چون تجربه حسی مجموعه چند قضیه شخصی است. اونا که می گفتن لعنو من رکه حتی نر الله جهرتن، مشکلشون همین بود. لذا قرآن کریم اینها رو دعوت می کند به تعقل که تجرید عقلی است، تا این تجربه های حسی پشتوانه علمی پیدا کنند. بعد از اینکه مبادی حاصل شد، میفهمم شما چه مشکلی دارید درباره معاد. کسی که خب قبلا اینا رو خلق کرده، اینا که معدوم بودن، کسی که معدوم را موجود کرد پراکنده را هم یقینا جمع میکنند. ذات اقدس اله این اشیا را، این ابدان را نبودند و ایجاد کرد، الان هستند و پراکندن. روح که از بین نمیره، بدن پراکنده میشه. در جریان روح فرمود اینا خیال میکنن انسان که میمیره نابود میشه، فرمود اعزا زلالنا فی الارض ایندال مبعوثون. فرمود شما انسان را باز کنید، تحلیل کنید، انسان یه روحی دارد که از بین نمیره و یک بدنی دارد که با مرگ پراکنده میشود. شما بگید اعزا زلالنا فی الارض ایندال مبعوثون، در جواب ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اونها بگو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون فرشته مرگ شما را توفی می کند، شما وفات می کنید، نه فوت. وفات اون استیفا کامل است، یعنی تمام حقیقت شما به دست اون فرشته است که روح را قبض می کند. پس چیزی از شما فوت نمی شود. این از اون رهاوردهای دقیق و عریق اسلام است که میگوید انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. ما تمام حراسهامون این که نابود میشیم. دین آمده گفته شما تمام وحشتهای انسان از مرگ است و شما در مسافه با مرگ، مرگ را میمیرانید نه بپوسید. شما در این مساف مرد را زیر پاتون له میکنید. طبق همون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا که فرمود مل موت الا قنطره، مرگ پلیس زیر پایتون، شما این مرگ را زیر پاتون له میکنید، بعدش میگذرید و میروید اون طرف، شما هستید و مرگ نیست. انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. انسان با مرگ از پوست به در می آید نه بپوسد، می شود ابدی. فرمود قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این مال روحتونه که قبض میکنه، بدنتون هم که پراکنده است. خب این بدن قبلا هیچ نبود، بعد خدا او رو ایجاد کرد، الان که هست و پراکنده. لذا در سوره مبارکه سجده فرمود شما که نابود نمی شوید. آیه ده سوره مبارکه سجده همین است، قالو اعزا زرالنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. جواب بل هم به لقاء ربهم کافرون. این کافرون را هم اونجا تصریح فرمود، همینجا که محل بحث است، یعنی اینا ساتر حق قرن، حق پوشن، حق را دارن می پوشنن. بعد توضیح میدهد قالوا اعزاز در نافر ارزه اینا لفی خلق جدید. بل هم به لقاء ربهم کافرون. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. شما که از بین نمیرید، شما فوت نمی کنید، وفات می کنید. در فوت این تاج و کلمه است، یعنی شخص شیء نابود می شود. اما وفات این تاج و کلمه نیست، این تاجی که رو مصدر اضافه شده. وفایفی توفای توفا یعنی استیفای تام، یعنی تمامش محفوظه. میگن حسابش رو استیفا کرد، حقش رو استیفا کرد، یعنی همه حقش رو گرفت کرد. مستوفا، این میگن مقالش مستوفاست یا سخنرانش مستوفاست، یعنی چیزی کم نذاشته، همه چی رو گفته. اما شما چیزی رو فرو نمیذارید، از شما چیزی کم نمیشه، همه حقیقت شما رو زیرا سلام الله علیه میگیره. میمونه بدنتون، بدنتون پراکنده است، اون که از بین نمیره که. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. پس چیزی از شما نمیره، منتها شما مشکلتون اینه که دلتون میخواد این مرده ها از قبرستون برگردن بیان. معنای معاد این نیست، معنای معاد است که کل دنیا با آخرت تبدیل میشود، نه اینکه مرده ها دوباره برمیگردن، اون که میشه تناسخ. پس بنابراین شما هیچ مشکلی از این جهت ندارید. اگه معرفت شناسیتون رو تکمیل کنید، بگویید از حس و تجربه حسی ما باید بالا بیاییم، به تجرید عقلی برسیم که این حد اقل علم است. از اون به بعد حالا این تجرید، اگه تجرید کلامی بود یه مرحله، تجرید فلسفی بود بالاتر، تجرید عرفان نظری بود بالاتر، بالاخره این تجرید اولی مرحله علم. هیچ علمی بدون قضایای مجرد عقلی سامون نمیپذیرد. این که میگوییم این دارو برای همه خوب است، او رو با تجربه نمیگوییم. صغرا رو تجربه کردیم، کبرا رو تجرید عقل فتوا میدهد. میگوید چون افراد یک حقیقتن، این دارو هم یک حقیقت است، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. پس بنابراین این دارو برای شرقی و غربی سودمند است، با یه دوز تفاوتی. در بخش های دیگر فرمود شما اگر درباره وحی نبوت اشکال دارید، منشه اشکالتون همین است که معرفت شناسیتون حسی است، نه تجربی است، نه تجریدی. درباره معاد اشکال دارید، یه مقدارتون مقدارتون هم مشکل معرفتی دارید، یه مشکل هم نه، میخواد یا رها باشید. تو سوره مبارکه القیامه که انشاءالله بخواست خدا خواهد آمد، همون ما بعد از بیان کردن این مطالب، اینا شبهه علمی ندارن، منتها شهوت عملی دارن. این لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، اینا هیچ شبهه علمی ندارن، برای که ما برهان قامه کردیم، گفتی همه شما قبلا نبودی، بعد به صورت خاک در آمدید، بعد ما این خاک ها رو به این صورت در آوردیم، الان که همه تون هستید، مرگم نابودی نیست. بل یرید الانسان لیفجر امامه، اینا هم میخوان جلوشون باز باشه. مشکل علمی و شبهه علمی ندارن، فقط شهوت عملی جلوشون میگیره، میخوان رها باشن. ولی قرآن کریم میفهمد به این که الان هم این حق رو شما دارید میبینی، هیچ چیزی از دست نمیره. دفعتا میبینی صحنه عوض شد، همه اسرار درونیتون برای شما فاش شد. به تعبیر سید الاستاد که فرمود یکی از غرر آیات این سوره همین آیه لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، همین است. فرمود همین که شما مردید، ما پرده را کنار میذاریم، چیزی عوض نمیشه. دفعتا شما میدید این صحنه که بود، من این را میدیدم که همه اون چه که انسان در طول عمر انجام داد یک جا میبیند. الان ما غافلیم و غفلت در جاست یه شی موجود باشد و مورد التفات نباشد. فرمود همه این اسرار موجود است، تمام اعمالتون موجود است، چیزی از بین نرفته. دفعتا میبینید مهمان سفره های خودتونید، بل کنت لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حقیر. نه از اشیاء عالم از بین میره یک، نه اشیاء عالم پوششی دارد دو، فقط یک پرده ایست روی چشم شما. نفهمون لقد کشفنا عن الواقع قطاعه، فهمون انکه قطاعه، پرده فقط روی چشم شماست. این که وجود مبارک حضرت امیر فرمود دو کشف القطاع مزدت و یقینا، یعنی اشاره است به نفی، ارشاد است به نفی موضوع، یعنی برای من پرده نیست. نه اینکه پرده ای هست و اگر پرده کنار بره برای من تفاوت نمی کنه. خب یقینا تفاوت می کنه اگه پرده باشه. پرده نه روی واقع است، نه روی چشم، روی چشم اولیای الهی. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. قول حکیم سبزواری، نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست، کل عالم مغز است بی پوست و کل عالم بدون پرده است. این پرده رو ما می بافیم و جلوی چشممون می گذاریم. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ما از روی واقع پرده را بر نداشتیم. این یک دیکی نیست که در پشت داشته باشد، این شفاف است. پرده اگر هست مال خود جلوی چشم خود انسان، که انسان خودش بافت و جلوی چشم خودش گذاشت. فرض دیگه برای دیگران، برای من که کشف دیگه من نیر ما کن تو اقل بودارم من لم اره. اما اگر فرزن الان، چون بعدن که یقینا کشف میشه، الان اگر کشف بشه برای من بی تفاوت است. چون خودش تو هم خطبه نورانی حمام فرمود هم ول جنه که من قدر آها و هم فی ها منعمون و ها کزا. خب فهمود بعد اینا تو سوره مبارکه القیامه مشخص بود که اینا شهوت عملی دارن، نه شبه علمی. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخوان جلوش باز بشه. درست مفهوم نشد. خب یقین مزید یقین است، این مزید رب زدنی علما، رب زدنی علما، همینه دیگه. اگر علم افزوده بشه ایمان افزوده میشه، درجات برتری نصیب انسان میشه، خیلی اثر داره. خودش هم فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون نها عین الیقین بل عجب و انجاهم منهم. اولا شما مشکل دارید که خیال میکنید انسان نمیتونه وحی بیابه و پیغمبر بشه. نه، کاملا ممکن است، برای اینکه انسان تنها این بدن که نیست، روح مجرد دارد. روح مجرد تماسی ارتباطی با فرشتگان دارد، میتواند وحی را از جای فرشتگان تلقی کند. قبلا با ضمیر سخن فرمود، یعنی صدر آیه فرمود بل عجب بود. اما برای اهمیت مطلب حد وسط را ذکر فرمود، دیگه نفرمود فقالو، فرمود فقال الکافرون. یعنی کافر یعنی کسی که حق رو میپوشاند، کفره یعنی ستره. اینا که کافرن توحید را میپوشنن، وحی را میپوشنن، معاد را میپوشنن. لذا این تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است. اینا چون حق را میپوشانن گفتن وحی شدن عجیب است، منذر بودن پیغمبر عجیب است، معاد عجیب است و مانند آن. نه، کفر عملی دارد. در باره حج هم دارد، کسی که مکه نمی رود با اینکه مستطیع است، ان الله لغنی عن الکافرین. این کفر عملی است نه کفر اعتقادی. فبود اعظام متنا، تعجبشون این است. اونا هم میگن امر عجیبشون اینه، میگن اعظام متنا و کننا ترابن ذالک رجع بعید، ما که مردیم و خاک شدیم که دوباره بر نمیگردیم، رجوع امر بعیدیه. اینا برهانی ندارن، خودش اومد میگن و ما نحن و مستیقنین. اینا مستبعدند نه مستیقن، یقین ندارن که معادی نیست، میگن بعید است معاد باشد. اما ذات اقدس اعلام فرماد این یقینی است، زیرا شما تنها بدن نیستید، جانی دارید که هرگز از بین نمی رود. شما بدنتون تراب می شود پراکنده، از علم ما محفوظ غائب نیست، روحتون هم که اصلا از بین نمی رود. در همون سوره مبارکه سجده آیه 10 و 11 و اینها گفتن ایزا زلن نافل ارزه اینا لفی خنق جدید، فرمود قول یتوفاکم ملک الموت الذی، شما گم نمی شید، تو دست تو مشت انبیا هستید، شما رو قبض روح میکنند دیگر، کجا از گم میشید، بدنتون پراکنده است که الان همینجا جواب میدن. فرمود اینا پراکنده میشن در علم، از علم ما که غایب نیستن. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، زمین از اینها میکاهد، تبدیل میکند اینها را، بدنشون رو، گوششون رو، پوستشون رو، استخونشون رو به خاک، اما پیش ما محضوب محفوظه دیگه. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، نه تنها انسان ها، تمام ذرات عالم در مکتب ما و کتاب ما محفوظه، از اون لوح محفوظ حفظ میکنن. اگر همه چیز عند الله محفوظ است، پس چیزی نه گم میشود و نه اشتباه. و ما کان ربک نسیه، قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. خب این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که درباره معاد به این صورت شد، فرمود مشکل اصلیشون این است، بل کذبوا بالحق لما جاءهم، اینا عمدن آلمن آمدن حق را تکذیب کردن. اینا از نظر فکری تو هرج و مرجند. یه کسی که پایگاه فکری ندارد، به تعبیر قرآن این تو هرج و مرج است. فهمت فهم فی امر مریج، یعنی مریج یعنی مختلط. کسی که برهانی ندارد، مخلوط فکر میکند، در هم میاندیشد، میگن این از در اندیشه تو هرج و مرج است. ولی کسی که برهانی است، یه صغرایی دارد، یه کبرایی دارد، یه حد وسطی دارد، یه دلیلی دارد، یه مدعایی دارد، مقصد میرسد. اما کسی که برهانی فکر نمی کند، میگن فهم فی امر مریج، یعنی از در اندیشه تو هرج و مرجه. گاهی میبینید یه کسی که حرف میزنه، یک ساعت حرف میزنه ولی بازدهی ندارد، چون نه صغرایی دارد، نه کبرایی دارد، برهانی در مسئله نیست. این اوزا میگن هرج و مرج است، یعنی سامان علمی یا سامان نظامی یا سامان فرهنگی یا سامان اجتماعی ندارد. این شخص هم تو هرج و مرج زندگی میکند. فهمت فهم فی امر مریج، مخلوط است تو درهمه. خب یه کسی اگه برهان بخواد، ما برش برهان اقامه کردیم که انسان مرکب از روح و بدن است، روح هرگز از بین نمی رود، بدن پراکنده است و در علم الهی است. شما اگر مشکل علمی دارید، این راه حلش است. شما باید اول از معرفت حسی بیرون بیایید، به معرفت تجدیدی برسید، بعد کل این عالم را هم که ذات اقدس اله خلق کرده است، شما باید از جریانش آگاه باشید. فرمود این یک تعجبی است دیگر. اون حدیث قبلا هم نقل شد، مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو همون جلد 8 کافی، یعنی روزه کافی که جلد 8 کافی است، ایشون نقل میکنن که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید. امام سلام الله علیه فرمود بشرهای اولی، چون بشر اولی مستحضرید، خیلی بسیط بود، برای که جریان فرزندان آدم که یکی دیگری رو کشت، این جسد تو دستش موند، نمیدونه چه کار بکنه. فبعثر له غراب من یبحث فی الارض یوریه کیفه یواری سوءة اخی، از راه این حس و تجربه یادش بده که برادر رو باید میشه اینجوری دفن کرد. وگرنه این برادر که قاتل اون برادر بود وقتی او رو کشت موند که چیکار بکند؟ سقط فی ایدیهم. وقتی در دستش مونده خدا یک کلاغی رو مبعوث کرده در برابر این شخص، نشون داده که این کلاغ آمد خاکهای رو کنار زد، یه چیزی که تو دهنش بود ایرو تو یا منقارش بود بالاخره در درون این خاک گذاشت، بعد خاکها رو روش ریخت. و بأس غلامن و بأس غرابن لیب حسوفر ارض لیوریه و کیفه یو آری سوعت اخی. این بشر اولی بود که نمیدونست مورد رو چی رو دفن میکنن، بعد هم از این راه یاد گرفت. بشر اولی خواب نمیدید، رؤیا نداشت. بعد انبیا هم که آمدن اینا همون انکار را داشتن. بعد خداوند رؤیا را نصیب بشر کرد. اینا آمدن به انبیا گفتن به این که اینا چیه که ما در عالم رؤیا میبینیم؟ انبیا فرمودن اینا نمونه اون حرف هاست که ما بهتون میگیم. ما به شما گفتیم بعد از مرگ خبری هست، مردهای یا رنج میبرن یا گنج میبرن. شما خیال کردی این مردهاتون از قبرستان بر میگردن؟ انکارتون زیاد شد، گفتید که مرده که از قبرستان بر نمیگرده. اون عالمی که به نام عالم برزخ است از همین قبیل عالم هاست. نمونه اون چیزایی که ما بهتون میگیم همینه. تا از این راه اینا فهمیدن که همه بحثا تو دنیا نیست، تو برزخ است، که برزخ حکم خاص خودش داره. البته این همین بدن در برزخ به اون صورت در میاد. فرمود به این که شما استبعاد میکنید و ما هم به مستیقنین. الان هم بالاخره بشر رو با همین بالا بردن معرفت شناسی از حس و تجربه حسی به تجدید عقلی و کم کم مثلا بیانات نورانی ائمه علیهم السلام باید آشنا بشن. و اینا میدونن که این نظام نظام باطن نیست. قرآن کریم گذشته از این بیانهای مقطعی دو تا بیان کلی دارد، گاهی به صورت موجبه گاهی به صورت سالبه. فرماد ما کل عالم را به حق آفریدیم و باطل در عالم نیست، ما بازیگر نیستیم، عالم بازیچه نیست. خب اگر بنا بشه که خلقی باشه، افراد بیان، هر که هر چه خواست بکنه، هر چه گوه که دلش خواست بگوید، هر کسی را خواست متهم بکند، بعد نه حسابی باشد نه کتاب، این عالم میشه عالم باطل دیگه. و ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا لاعبین الا بالحق. سه جور قضیه کلی در قرآن کریم هست. و اینطور نیست که حالا هر کسی هر کاری بکنه و تموم بشه بره، که عالم بالحق خلق شده است. حالا یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است، یعنی این نظام پیچیده به حقه. یعنی هر کس هر کاری کرد بالاخره اگر باطل باشه یه روز بالا میاره. اگر گفتن ما انسان را سالم خلق کردیم یعنی چی؟ یعنی اگر غذای سالم به دستگاه گوارش دادیم این هضم میکنه، اگر ناسالم دادیم این بالا میاره. بالاخره فرمود کسانی که خلاف کردن، دروغ گفتن، اختلاس کردن، چه کارهای دیگه کردن، اینا یه روز بالا میارن. اینطور نیست که حساب کتابی تو عالم نباشه. ما همه چیز را به قدر و اندازه خلق کردیم. خلقنا السماوات والارض بالحق، ما خلقناهما باطلا، ما كنا لاعبين. این سه طایفه از آیات است با لفظهای گوناگون که عالم به حق آفریده شد. اگه کسی خلاف کرد یه روز بالا میاره. خب این دنیا که اینطور نیست، خیلی ها ظلم کردن آمدن رفتن، پس یه صحنه ای باید باشد. اینا بیانات کلی سه طایفه از آیات است که میگن. اما در جریان مقطعی شبهای هر کسی را جواب میداد. اونا میگن ما از گم میشیم از بین میریم. فبودن گم نمیشید، در پیش خدا محفوظید، در کتاب الهی لوح الهی محفوظید، همه اشیا محفوظن. ما تسقطون ورقت که خدا میداند و مانندان روحتون هم که از بین نمیرود. حالا امروز پایان بحث است، فردا تعطیل هست تا بعد از اربعین. عمده جریان مسئله اربعین است که این عظمت سالار شهیدان یک تبلیغ جهانی است که دیگه همگان باید از او بهره برند. زینب کبری سلام الله علیها میدونید چه سوگند یاد کرد، چه تقریبا 500 سال با قبر سید شهدا و نام سید شهدا این بنی عباس مبارزه کردن نشد دیگه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو اون اعمالیشون نقل میکنن که یه پیرمردی در دستگاه متفکر عباسی نشسته بود، گزارشگر کربلا آمد گفت اون درخت سدره رو قطع کردیم. دفعتا این پیرمرد گفت لا حول ولا قوت الا بالله. فرمایش مرحوم شیخ طوسی تو اعمالیشون اینه که از این پیرمرد سوال کردن که شما چرا تعجب کردی؟ لا حول ولا. گفت یه حدیث نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسید، ما این حدیث نمی فهمیدیم. حضرت فرمود خدا لعنت کنه کسی که درخت سدره رو قطع کرد. ما نمی فهمیدیم معنا چیه، منظور چیه، این درخت سدره کجاست. معلوم شد گفتیم خود درخت سدره که نظیر سیب و گلابی و اینا نیست که همچه درخت پرباری باشه، صادراتی باشه. معلوم شد به این که گزارشگران کربلا بعضی قبر مطهر را صاف کردن، شیار کردن سرزمین تا اثری از اون قبر نبود، می دیدن مشتاقان حسینی مرتب میان بدونی که نام کسی رو برن از کسی سوال بکنن، میان و مستقیما برن همون جایی که قبر مطهر حضرت بود، چون اینا می دونستن، ماموران عباسی می دونستن. اینا تعجب کردن اینا از کجا می شناسن که اونجا قبر است، با که هیچ علامتی نداره. خیلی جستجو کردن، معلوم شد که اینا یه نشانی از یک دیگر از دیر زمان میرفته. میگفتم وقتی وارد سرزمین کربلا شدید یه درخت سدره هست اونجا، وقتی وارد دست شدید مثلا 50 قدم دست راست اونجا قبر حسین ابن علی است. این علامت بود، هر کس که میامد وارد سرزمین میشد مستقیم اون درخت سدره پیدا میشد، 50 قدم اون طرفتر میرفت زیارت میکرد و برمیگشت. گزارشگران عباسی فهمیدن این درخت سدره علامت و آدرس است، این رو قطع کردن. این بعد این پیرمرد گفت به این که حالا ما فهمیدیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لعن الله قاطع السدره چیه. بعد وجود مبارک زینب کبرا در شام که همین ایام ایام شام حضرت است قسم یاد کرد که شما نمیتونید نام ما رو محو کنید، که والله لا تمحو وحینا ولا تمیتو ذکرنا. این خیزران به زم مزاست، نه خیزران، این یه چوب سخت و سفتی است که در هند رویده میشه درخت. او رو میآوردن ماموران در دستگاه های قضایی برای مبارزه، چون چوب خیلی محکم بود. اینجا مثلا بین چوب انار و چوب انجیر خیلی فرق دیگه، چون انار خیلی سخت‌تر از چوب انجیر. اون چوب خیلی چوب سنگ بود که ایرو می آوردن به دست حکام می دادن که اگر می خواستن کسی رو بزنن با همین چوب می زنن. این خیزران، خیزرانی که در شام کنار تشت و روی مدلوان متحر خورده بود از همین بود. گفتن ارفع قضیب کر حاطه نشفته. گفتن یزید این خیزران به این چوب را از این لبان بردار. ارفع غضیبه که شما عزیزان که حالا و همه ما که محروم شدیم از زیارت اربعین لاقل این جمله را عرض کنیم و ثوابش را نثار رو مطهر سید شهدا کنیم، اینم اربعین ما باشه انشاءالله. ارفع غضیبه که ان هذین شفتین، این خیب خیزران را از این لبان بردار. چون خودم در خودم در مدینه دیدم وجود مبارک پیغمبر این لبان را میبوس. فانی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبا یقبله. خیلی تعجب میکردن چرا پیغمبر حسین را دو دامنش میرشنه این لبانش میبوس. این دکمه ها یقه رو باز میکنه، از گلو تا سینه را میبوسه. شبر هم همین حرف زد. وجود مبارک سید شهدا فرمود خون که جلوی چشمام هم را گرفته من نمیبینم تو کی هستی، ولی بدان جای بلندی نشست. نه قدر تقایی چه مور تقن آدیم خیلی جای بلندی نشستیم طالبه و قبله و رسول الله این طالبه یعنی مکرره ای شبر بدان این سینه را پیغمبر مکرر میبوسیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین خدایا زائران حسینی را سالمن و اوتانشون برگردان به حق قرآن اسرت والحمدلله.